بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در احادیثی بود که دلالت می کرد بر وجوب قتل کسی که سب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاذ بالله بکند. تا به حال 6 حدیث نقل کردیم، چند قسمت دیگر یعنی چند گروه اینها دیگه از حدیث باقی مونده. حدیث 7 که مجموعه ای از احادیث است، احادیثی است که بعداً به اون اشاره می شود درباره وجوب قتل کسی که سب علیان علیه السلام یا سب امامن من الائمه. اون احادیثی که دلالت دارد بر وجوب قتل سب علیان او عهد الائم علیهم السلام یدل بر وجوب قتل ساب لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طریق اولا، به طریق اولا دلالت میکنه. و اون حدیث هم زیاده، حدیث در باب 27 از ابواب حد قصف، یکی دوتا ستا هم نیست، در بحث آینده هم انشاءالله دقیقا خونده میشه. در اینجا اشاره میکنیم که در باب 27 احادیث متعددی هست دلالت بر وجوب قتل ساب لعهد من الائمه میکنن و ما به طریق اولا میتوانیم برای بحث سب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استدلال کنیم. حتی در یکی از اون احادیث تعبیر داره که دموهو مباح، ضمیر دموهو برمیگرده به کسی که سب علی علیه السلام کنه. دموهو مباح کما ابیح دم الصاب لرسول الله، دموهو مباح کما ابیح دم الصاب لرسول الله، یعنی تصریح شده به نام رسول خدا در این حدیث که دلالتش احتیاج نیست که قیاس اولویت مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه دلالت داره به صراحت. این حدیث 6 باب 27 از ابواب قصف، کسی که سب علی علیه السلام کنه یا مثلا سب عهد الائمه علیه السلام بکنه، ابیح دمو کما ابیح دمو صاب بله صاب لرسول الله. خب این هم گروه دیگری از حدیث بود که ما تحت عنوان شماره 7 ذکر کردیم. گروه دیگری باز از احادیث که ما تحت عنوان شماره 8 همشو میگیم، احادیثی است که مرحوم حاجی نوری در مستدرک آورده. این احادیث عمدتاً از دعایم الاسلامی، یکی دوتا هم نیست، بعضی شم از فقه الرضاست تو فقه رضا داره رویه روایت شده است، کسی که سب رسول الله کنه چنین و چنان، یا سب ائمه کنه چنین و چنان. احادیث متعدده ناظر به محل بحث ما، مسئله سب رسول الله یا احد الائمه یا نبی من الانبیا، از کردم اینا رو غالبا مرحوم حاجی نوری در مستدرک در از دعایم الاسلام نقل کرده. مستدرک یادداشت بفرمایید، حدیث 2 و 3 و 4، 2 و 3 و 4، باب 23، باب 23 از ابواب قصر، و حدیث 1 باب 24، 1 باب 24 از ابواب قصر. تعبیراتش مختلفه، بعضیاش وجوب قتل صاحب نبی داره، بعضی وجوب قتل صاحب الوصی داره، بعضی وجوب من سب نبی من الانبیا داره. درست شبیه همین احادیث شکانه ای که تا به حال خوندیم، شبیه همین احادیث هم در روایات مستدرک هست که ما همه اینها که تعداد قابل ملاحظه ای هست تحت عنوان شماره 8 ذکر کردیم. و اما شماره 9 باز گروهی از احادیث که اهل سنت دارن، تا بدانیم که اونها هم در این مسئله با ما متفقن، ولو احادیثشون به وسعت احادیث ما در این مسئله نیست. در اینجا دو نمونه از روایات اونها رو نقل می کنیم، یکی در سنن بیهقی هست که صاحب جواهرم نقل کرده، و دیگری در کتاب عطاج. کتاب عطاج کتاب خوبی هست، عطاج الجامع للاصول عن الرسول، اصول احادیث که از پیغمبر اکرمه عطاج جمع کرده، جمع بین صحیح بخاری و صحیح مسلم و عده دیگر از صحاح، کتب صحاح اهل سنت که معتبرترین کتاب های اون هاست، یه مجموعه ای هست به نام عطاج. در واقع عطاج اونها مثل وسائل شیعه ماست، نه به این وسعت، چون احادیث اونها به این وسعت نیست. همونطور که وسائل شیعه از کتب اربعه و سایر کتب معتبر جمع آوری شده، عطاج مال اهل سنت هم مثل وسائله که از صحاح سته جمع‌آوری شده است. حدیث بیهقی رو بخونم، حدیث در سنن بیهقی است، جلد 8 سنن بیهقی، 10 جلد در چاپ قدیمش، نمیدونم چاپ جدید شده یا نه، از چاپ قدیمش ما نقل میکنیم، جلد 8 صفحه 205، جلد 8 صفحه 205. حدیث عن سعد قال لما كان يوم فتح مكه لما كان يوم كان يوم فتح مكه امن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الناس، امن يا امنا، تأمین داد، امنیت داد پیغمبر اکرم همه رو، گفت همه آزادن، همه در امن و امانن، الا 4 نفر، الا 4 نفر، 4 نفر و امرأتین، 4 تا مرد 2 تا زن استثناء شدن، از عفو عمومی پیغمبر در روز فتح مکه. و قال اقتلوهم، فرمود این 6 نفر رو بکشید. و این وجدتموهم متعلقین به استار الکعبه، و این وجدتموهم متعلقین به استار الکعبه، ولو این که رفته باشند و چسبیده باشند به پرده های خانه کعبه. چون کسانی که وارد استار، کسانی که وارد مسجد الحرام می شوند چیه؟ استار جمع سطر پرده است، به استار کعبه. توجه کنید، کسی که وارد مسجد الحرام میشه در امنیت، کنار خانه کعبه بیاد امنیت بیشتری داره. متعلق به استار کعبه بشه، پرده خانه کعبه رو به چسبه، امنیت بیشتری باید داشته باشه. این تعبیری است که میخوان سلب امنیت از کسی کنن. میگن اقتله ولو کان متعلقا به استار کعبه، ولو این که پرده خانه کعبه هم چسبیده باشه در امنیت نیست. این خیلی کم افرادی مورد چنین مجازاتی واقع شدن، ولی خب در اینجا داره. خب این 6 نفر چی کرده بودن؟ 4 مرد و 2 زن. در عبارت سنن نداره، ولی مرحوم صاحب جواهر یه جمله اضافه داره، در تواریخ هم من دیدم این جمله رو دارن. حالا کدام یک از تواریخ، تاریخ ابن هشام یا طبری یا غیر این هاست، در تواریخ هم هست که این 2 زن تغنیان به حجائه. صاحب جواهر این جز حدیث قرار داده، معلومش صاحب جواهر از جای دیگری حدیثو گرفته، چون در سنن بیهقی این صفت نیست. بعد از ومرأتین داره ومرأتین تغنیان به حجائهی، 2 زن که مغنیه بودند و حجو پیغمبر میکردن، شتم پیغمبر میکردن، حجو پیغمبر میکردن. این 2 زن کارشون تو مکه این بود، می نشستن اینجا اونجا، آوازخوان بودند و خواننده بودند، محتوای خوانندگیشون هم حجو پیغمبر بود و به گوش پیغمبر رسیده بود و اینا، حتی که را از حد به در برده بودند. فرمود اینها را هم هر کجا پیدا کردی به قد برسانی. کلام جواهرم در جلد 41، جلد 41 صفحه 434. حالا اگر ما باشیم و این حدیث یک کمبودهایی داره. یکی این است که به اذن حاکم شرع، به امر حاکم شرع، حاکم شرع فرمود، بدون اذن نیست. دیگر این که اینها مباح الدم بودن، جزو کفار حربی بودن، منهای این کار هم دمشون مباح بوده، جزو مشرکانی بودن که در دارالحرب بودن. مکه اون روز دارالحرب بود و اینها هم جزو مشرکان مکه بودن و این نمیتوانه تمام مقصود و منظور ما رو ثابت کنه. ما میخوایم بگیم ذمی هم اگر این کار بکنه واجب القتل، مسلم هم این کار بکنه واجب القتل. حدیث در یه مورد خاصه. پیغمبر عفو عمومی از اینا نخواست بکنه، مباح الدمی بودن که شایسته عفو عمومی نبودن. پیغمبر اینا رو مشمول، مگر مجبور حاکم شهر عفو کنه؟ عفو نمیخواد همه رو عفو کنه، اینا رو عفو نکرد. با دلیل اونا مستحق بودن مورد عنایت واقع بشن، اینا مستحق نبودن. ولی خوب دقت کنید، مسئله این از کلشون مباهدن بودن. پیغمبر یه در استثناء کرد که اکثریت مردم بودن، اینا به مباهدن موندن، سبم نمی کردن بودن، اینا رو پیغمبر استثناء نکرد، یعنی مشمول عفو قرار نداد. به واسطه هرچی، به واسطه هرچی عفوشون نکرد و اینا باقی مونن بر اباحه دم کفر. بالاخره اینا کافر بودن، دم واحدن بودن. تو این حدیث نداره که اینها لعجل این بوده از که مباهد، اصلا اینا کافر حربی بودن قبل از ذلک. بنابراین حدیث در مورد کافر حربی است اولا، و در مورد اذن ولی امر است ثانیا. پس بدون اذن نمی شود از این حدیث استفاده کرد جواز قتل را. ما که حرف نداریم آقا، ما روایات دیگر بحث نداریم، جمع بین روایات نمی خواهیم بکنیم. الان مرحله اوله. من عادت ما رو که میدونید در نحوه برخورد با احادیث این از هر حدیثی رو منهای تمام احادیث معنی میکنیم، بعد کنار هم میچینیم و جمع‌بندی میکنیم. فرض کنید در زیر آسمان جز حدیث بیهقی نبود، محتوای این حدیث چیه؟ اذن حاکم شهر توشه، موردش هم محدود دمه، کافر حربیست. اگر زیر آسمان فقط همین حدیث بیهقی بود، مقصود و منظور ما را ثابت نمی کرد جز در یه محدوده کوچک. شما می فرمایید احادیث مطلقه داریم؟ بله داریم. تصریح در احادیث داره بدون اذن حاکم هم میشه، تصریح در باره مسلم و این هم داره. بله، جمع‌بندی یه بحث جداییست، تک تک احادیث رو حساب کردن اونم یه بحث. و اما حدیث تاج، نفهمیدم چه میگه. صاحب جاوه چکار کرده؟ صاحب جواهر مسلم این حدیث از یه جایی نقل کرده، ولی تو سنن بیهقی ما میگیم نیست. نه این است که میگیم صاحب جواهر بی خود نقل کرده، عرض کردم در کتب تواریخ هم اشاره به این مسئله کردن. حالا اجازه بدید من حدیث تاج رو هم بخونم. حکم این چهار نفر ما نمیدونیم چی کار کردن، شاید کسانی بودن که از همه عداوتشون بیشتر بوده و تحریکات اصلی از ناحیه اونها بوده، و اگر اینها باقی میموندن اسباب درد سر میشدن. این چهار مرد رو دستور داده. ما به این اعدام چهار مرد استدلال نکردیم، استدلال ما به اعدام اون دو زنه. زن هم در یه مواردی اعدام میشه، کمان که مرد هم اعدام میشه، چنان نیست که زن اعدام نشه. بگذرم. بله، اینا سوابقی داشتن این چند. و اما روایت تاج، در جلد سوم صفحه 20، جلد سوم صفحه 20. ناصف منصور ظاهرن هست، ما از متأخرین نویسنده تاج ناصف منصور یا منصور ناصف همچه اسمیه، از متأخرینه، از کتابهای جدیده. میگه انه رفع الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجل اعما، مرد اعمای آوردن خدمت پیغمبر، قتل ام ولدن له، قتل ام ولدن له، کنیز ام ولدی داشت کشته بودش، اما اونو کشته بود. فجمع له النبی صلی الله علیه و آله و سلم الناس، پیغمبر مردم جمع کرد برای قضاوت و داوری، شاینم برای اینکه شهودی پیدا بشه. و سأله، از اعما سوال کرد چرا کشتی؟ فقال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کانت تشتمک، این ام ولد به شما دشنام میداد. کانت تشتمک و تقع و فیک، تعبیر وقع فیه یعنی بدگویی کردن، وقع فیه یعنی واقع شد در او، ولی این اصطلاح مثل نالم اینو است، اصطلاحی است درباره کسی که بدگویی و فحاشی و ابجویی میکنه. و تقع و فیکه یعنی بدگویی و ابجویی از شما میکرد. فنهیتها مرارن، چند بار گفتم ای زن این کار رو نکن. و زجرتها، زجرش کردم یعنی نهیش کردم، زجر با ز یعنی نهی، من فلم تسمع، گوش نداد. فوزعت المعور فی بطنها، معور چیزی است شبیه خنجر، میگن کوچکتر از شمشیر، شبیه خنجر یا خود خنجر. فوضعت المعور با این فی بطنها و قتلتها، منم با خنجر شکمشو کار کردم. فقال صلی الله علیه و آله و سلم الا اشهدو، الا اشهدو، مردم شاهد باشید، ان دمها هدر، خون اون زن هدر، یعنی کشتتش نه رساسی دارد نه دیه، ان دمها هدر. جواب این سوال رو من میخواستم عرض کنم، این که مردم رو جمع کرد پیغمبر اکرم، ظاهراً گفتم برای این بوده است احتمالاً که شاهدی از مردم، تو حدیث نقل نشده ولی قطعاً بوده، شهودی از میان مردم گفتن ما هم دیدیم، ما هم شنیدیم این زن فحاشی میکرد، بدگویی میکرد، همسایه ها آشناها شهادت دادن و برای پیغمبر اکرم مسئله ثابت و یقینی شد. بعد فرمود ان دمها هدر، این حدیث از حدیث سابقه بهتره، این بدون اذن ولی امر بوده، اجازه ای نگرفته بود، خودش این کار کرد. این کافر حربی هم نبوده، شادم مسلمان بوده، اما ولدی بوده تو خانه این، احتمالاً مسلمانم بوده، شادم نبوده، شادم بوده، بالاخره مثل مسئله سابق نیست که مسلماً کافر حربی بودن، حداقل پیغمبر نپرسید مسلمان شده بود یا نشده بود، به تعبیر اصولیون ترک استفسال فی حکایت الحال تدل علی العموم فی المقال، اگر ترک استفسال کنند و سوال نکنند و توضیح نخواهند در حالی که سوال تاب معانی متعددی داشته باشد جواب عام میشه. بله، اجرای حد یعنی ولایت داشته باشه. نه ما اونو قبول نداریم که مملوک سید بتوان درباره مملوکش اجرا حد کنه و جانشین حاکم شهر بشه. آخه همچین چیزی ثابت نیست. بلو شاید بعضی گفته باشن. علی کل حال این حدیث از حدیث قبلی بهتره، هم قید حاکم شهر نداره و هم مباح الدم بودن به واسطه حربی بودن در آن نیست. بعد صاحب تاج همین منصور ناصف یا ناصف علی منصور، حالا دقیقا یادم نیست، بله ایشون یه جمله ای دارد. این جمله هم دقت کنید که کلمات عامه در اینجا با ما یه مختصر فرقی میکنه. یه جا با ما متحدن، یه جا جدا هست. این عبارت خود نویسنده تاجه، میگه لا خلاف فی وجوب قتل المسلم، لا خلاف فی وجوب قتل المسلم الذی یسب النبی، مسلمانی که یسب النبی لا خلافه. پس اینجا اجماع مسلمین شد، با ما هم صدا شدن. الذی یسب النبی صلی الله علیه و آله و سلم و انما الخلاف الذمی، کافر حربی هم که هیچ دمش مباهه، و انما الخلاف فی الذمی فعند مالک یجب قتله. مالک که یکی از فقهای اربعه است میگه قتلش واجبه، الا ان یسلم، مگر اینکه مسلمان بشه که با اسلام الاسلام یجب اما قبله همیشه. و عند شافعی یقتل، شافعی گفته میکشندش مثل مالک ولی با این تفاوت، و تبرع عنه الذمه، تبرع عنه الذمه یعنی چه؟ یعنی کافر ذمی از ذمی بودن خارج میشه، حکم حربی پیدا میکنه. در باب ذمه اعمالی هست که اگر انجام بدن از شرایط ذمه خارج میشن و ملحق به کافر حربی میشن. شافعی میگه چنین کسی که بخواهد سب بکنه ملحق به کفار حربی میشه، و تبرا عنه الذمه یعنی دیگه کافر ذمی نخواهد بود. و قال ابو حنیفه لا یقتل، معلوم میشه فتوایی هم داریم در عامه که لا یقتل منتها در کافر ذمی نه در مسلم. و قال ابو حنیفه لا یقتل، چرا؟ میگه و ما هو علیه من الشرک اعظم، و ما هو علیه من الشرک اعظم، این کافر نمی کشیدش حال میگه سب رسول الله کرده، اصلا ایمان نداره. بنابراین ابو حنیفه قائل به جواز قتل نیست. از اینجا معلوم میشه که فقهای عامه یه مقدار شاید وجوب قتل رو به خاطر ارتداد گفتن، چون بیشتر در مسلم گفتن، در کافر اختلاف کردن، در مسلم بیشتر روی حساب ارتداد رفتن، و الا اگر غیر از اون بود باید در کافر ذمی هم همشون بگن. اینم همون جلد 3 تاج که صفحه 20 دنباله همون احادیثه. تا به اینجا اساس و پایه مسئله گذاشته شد. ما 9 تا حدیث نقل کردیم که 3 قسمتش گروهی بود، 7 و 8 و 9 3 گروه از احادیث بود، و اگر همه این احادیث کنار هم بچینیم ای بسا تواتری هم در مسئله ایجاد بشه، یا اگرم تواتر نباشه استفاضه قویه است. بریم سراغ شاخ و برگ ها و فروع مسئله، بقیه هنا امور. ما بحثمون در کذب علی رسول الله نی، بحثمون در سبه. کذب ما کار نداریم. اگر کسی دروغ به پیغمبر ببند، نه تکذیب کنه، دروغ ببنده، بگه قال رسول الله کذا و کذا، حدیث حدیث مجعول باشه. اون تکذیب کرد پیغمبر رو. تکذیب غیر از کذبه. دو رقم نسبت کذبه، نسبت کذب پیغمبر دادن دو معنی داره. یه معنی یه چیزی را از پیغمبر نقل کنید، بگید قال رسول الله من صلا کذا و کذا لهو کذا، این حدیث جعلی باشه، این کذب علی رسول الله. اما یه وقت نه، کسی تکذیب پیغمبر میکنه که پیغمبر میفرماد مطلب اینه، یه نفر مقابل میسته میگه انت کاذب. اگر اون باشه اون سبه، اون اشکال داره. حالا اجازه بدید ما وارد بحث دیگری نشیم، یه سوال یه جواب بیشتر ادامه ندیم. بقیه هنا امور، اولین چیزی که در اینجا داریم، آیا این حکم علی نحو الوجوبه او علی نحو الجوازه؟ حکم علی نحو الوجوبه یا علی نحو الجوازه؟ بعضی از فتاوا جواز میگه. مرحوم محقق در شرایع میگه یجوز یا میگه جازه. تعبیری که ایشون داره تعبیر به جواز داره. صاحب جواهر میگه بل وجبه، بل وجبه رو صاحب جواهر اضافه میکنی. مشهور و معروف وجوب گفتن، ولی بعضی ها مثل محقق در شرایع جازه گفتن، جواز. ولی معیار نصوصی است که داشتیم، از این نصوصی که خوندیم، آیا جواز استفاده می شد اباحه یا وجوب؟ وجوب داشت، روایات متعدد ظاهر در وجوب بود، مخصوصا در روایت علی ابن جعفر که حدیث دوی باب 25 بود. حدیث دوی باب 25 در روایت علی ابن جعفر صریح بود وجوب. عبارت این بود من سمع، این عبارت رو خوندیم قبلا، یه جمله رو تکرار میکنم، من سمع احدن یذکرونی، یعنی یذکرونی به سوء، فالواجب علیه ان یقتل من شتمنی. فالواجب اصریه، فالواجب علیه ان یقتل من شتمنی ولا یرفع الی السلطان. در زیدش هم میگه والواجب علی السلطان، بر سلطان هم واجب است، والواجب علی السلطان اذا رفع علیه ان یقتل من نال منی. این حدیث رو قبلا خوندیم. تعبیر به یقتل که ظهور در وجوبه داریم، تعبیر به الواجب در این حدیث دو مرتبه تکرار شده. فتاوا هم مشهور فتوای به وجوب دادن. پس اگر محقق یا شاز دیگری جازه گفتن، خوب حمدش کنیم بر چی؟ بر جواز بالمعنى العام. جواز بالمعنى العام شامل وجوب هم می شود. بله، تعبیر به جواز به معنا عام کرده. بفرمایید ببینم جواز بالمعنى العام چند حکم از احکام خمسه شامل میشه؟ چهار تا دیگه غیر از حرام، چهار تای دیگه جواز بالمعنى العامه. جواز بالمعنى العام غیر الحرام شامل میشه. بنابراین ایشون هم جواز بالمعنى العام شاد منظورش بوده. بسیار خوب. بلکه ممکن یه استدلال دیگرم بکنی، اون استدلالی که سابقا داشتیم، میگفتیم قتل جائز نداریم. قتل مباح نداریم. قتل یا واجبه یا حرامه، اما واجبان او حرام. قتل مستحب، قتل جائز ندارید. کسی مرتکب زنا شده یا واجب است اعدام بشه یا حرامه. مستحب و جائز، اعدام جوازی، اعدام استحبابی، اعدام کراهتی نداریم، یا واجب یا حرام. امر القتل دائر بین الوجوب و الحرمه. اگر فعلی کرده انجام داده که مستحق اعدامه که باید بشه، اگرم نکرده که حرام. حالا عرض میکنم قتل امرش دائر است بین الوجوب و الحرمه. اللهم الا ان یقال، ما یه جاهایی داریم اباحه دم، مثل کفار حربی. کفار حربی دمشون مباحه، نداریم هر کافر حربی رو شما رسیدی واجبه. وجوب قتل در کل کفار حربی نداریم، مباحه. پس معلوم میشه یه جاهایی پیدا میکنیم اباحه دم. این تعبیر ممکنه کسی بگه، ولیکن ما میتونیم جواب بدیم. اگر اعدام از باب حد باشه یا واجب یا حرام، اما اگر از باب این است که محدود و دم طرف، اصلا لا قیمت لدمه، در کافر حربی اصلا محدود و دمه، مباح و دم اصلا قیمت نداره دمش، در مسلم اینطور نیست، یا دمش حرامه یا واجبه. نتیجه چی میشه؟ بیاییم در این استدلال، استدلال سابق آن بوده، در این استدلالی که حالا کردم بیاییم فرق بزنیم بین مسلم و کافر، بگیم اگر مسلم سب پیغمبر رو کنه یجب و قتل، کافر سب کنه یحتمل همون محدود دم سابق باشه، مباح الدم سابق باشه. پس اگر دلیل ما، حالا اجازه بدید، اگر دلیل ما دوران امر بین وجوب و حرمت قتل است، دلیل ما این باشه، با تفصیل بدید بین اون جایی که قتل از باب حد یا از باب اباحه دم. اگر از باب اباحه دم باشه که چه، اما اگر از باب حدی از حدود الهی باشه حتما امداره بین وجوب حرمته. علا کل حال ما احتیاج به این دلیل هم نداریم، اینو برای مزید اطلاع عرض کردم، و الا دلیل ما اطلاقات روایات و تصریحات روایات است. شک نیست که این مسئله جز واجبات است و وظیفه هر کس است اگر شرایطش حاصل بشه. فردا میریم سراغ مسئله شرایط ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه السلام. علیکم.